فانی در ذات مقدس پروردگار و اسما و صفات او می شود و همین است معنی لقاء پروردگار که خدای علی اعلی مؤمنین را به اون بشارت داده. بنابراین عباداتی که انسان انجام می دهد و می گوید من این عبادت را به داعی قربت به جا می آورم، یعنی برای نزدیک شدن به خدا، معنیش این نیست که انسان راهی طی کند و به خدا برسه. معنیش این است این عبادت را انجام می دهم، این عبادت روح مرا صفا می دهد، نفس مرا آرام می کند، آرامش نفس و صفای روح مقدمه طلوع تجلیات صفات جمال خداست در نفس و درک مؤمن پروردگار خود را. این است معنی لقاء خدا و طریق به سوی خدا از راه نفس و تکامل نفس هم به واسطه مجاهدات و عبادات و اعمالی که قرآن و پیغمبر و ائمه به طریق احسن و اکمل برای ما بیان فرمودند. غایت الامر همینطوری که ما میبینیم افعال مردم با یکدیگر تفاوت دارند، همینطور صفات مردم با هم تفاوت دارند و همینطوری که ذکر کردیم اختلاف افعال مردم ناشی از اختلاف صفات اوناست، اختلاف صفات ناشی از اختلاف ملکات، لذا این اختلاف پیدا شده. بعضی دوست دارن نماز بخوانن، بعضی دوست دارن نخوانن، بعضی دوست دارن روزه بگیرن، بعضی دوست دارن روزه بخورن، بعضی دوست دارن عفت به خرج بدهن، بعضی دوست دارن بی‌حیایی به خرج بدهن، بعضی دوست دارن دست به مال حرام دراز نکنن و بعضی دوست دارن بکنن، بعضی دوست دارن ایمان بیاورن و بعضی دوست دارن نیاورن. این اختلاف صفات و مرضاتی که در بین مردم است میبینیم که عالم را مختلف جلوه میدهد و هر فرد با فرد دیگر در این خصوصیات متفاوت. اینا همه دارن با این صفاتشون به سوی خدا میرن، ولیکن حرکت به سوی خدا تفاوت داره. تمام بشر داره به سوی خدا حرکت میکنه، ولی فرق است بین اون کسی که به سوی خدا میرود و به مقام معرفت میرسه و در تحت تجلیات صفات جمال واقع میشه، یا اون کسی را به سوی خدا میبرند از روی قهر و غضب و در تحت تجلیات صفات جلال و غضب و طلوع مقام قهر و عظمت، همه اینها ادراک خدا کردند و در روز قیامت بر هیچ کس مطلب مخفی نمیمانه. ولی بین مؤمنین که به مقام معرفت حقیقی میرسن و ملتز به لذت مناجات پروردگار و لقاء خدا هستن و بین کافرین و مشرکین که در تحت صفات قهر پروردگار هستن تفاوت بسیار. این راهی را که مردم مختلف طی میکنن به واسطه قرائز و ملکات طی میکنن و ملکات هم مختلف، باید همه افراد بشر را به یک میزان تربیت کرد که غرایزشون رو اصلاح کنن، صفاتشون رو اصلاح کنن، ملکاتشون رو اصلاح کنن، اون غلغش را بکشن بیرون، نقاط ضعف را در خود ترمیم کنن، بدبینی و حسد و بخل و کبر و استکبار را از خود دور بریزند، شهوت و غضب را در حد معین که مطلوب است نگاه دارند و از تجاوز و زیاده روی خودداری کنند، این میشه صراط مستقیم، یعنی اون راهی که انسان را به خدا میرساند. ولی خیلی اون راه راه نزدیکی است، ممکن است انسان از نقطه‌ای به نقطه دیگر برسد به واسطه پیمودن راه‌های مختلف. مثلا اگر کسی از اینجا بخواهد برود دروازه دولت، یه راه این است که از در مسجد صاف بیره بالا، یه راه این است که از خیابون دست چپ اسمش کوشکه، ولی از اون خیابون میبیچه و از لاله‌زار میره بالا و میاد دروازه دولت، یه راه این که از کوش میره تو فردوسی و بعد میره بالا و بعد میاد، یه راه این که میره خیابون هدایت و بعد میره پیش شمران و میاد دروازه دولت، یه راه این است که میره چهارراه دروازه شمران و بعد میره از راه عشرت آباد میاد دروازه دولت، اینا همه به دروازه دولت رسیدن. یه راه هم این است که میره طرف قانون چهارراه مخبره دوله، بعد میپیچه دم مجلس، از اون طرف میاد دروازه دولت، اینا همه به دروازه دولت رسیدن یا نه؟ و بیش از این ما میدان راههای مختلفی فرض کنیم، ولی راه مستقیم به دروازه دولت یک راه هست و بس، و اون اکثر فاصله است بین دو نقطه. وقتی رفتیم در مسجد، اینجا مبدا حرکت ما و منتهای حرکت ما هم دروازه دولت، کوتاه‌ترین راه این راه مستقیم، و این راه را انسان باید طی کنه، و الا هر کس به هر فعلی مشغول باشد، شبانه روز او را در چرخ زمان می‌گرداند و سیر ماه و خورشید عمر او را به پایان می‌رساند، و در این دنیا به واسطه حرکت در صفات و غرایز به نقطه مرگ می‌رسد و تجلیات عالم غیب بر او می‌شود، صور برزخی را می‌بیند و بالاخره باید به قیامت برسد. ولی فرق بین اون کسی که در صراط مستقیم میره یا از اون زوایای خیلی خیلی منفرجه حرکت میکنه، اون هم به دروازه دولت میرسه ولی کمرش شکسته، استخوانش خرد شده، سرمایه رو از دست داده، در این راه‌های دور به گرسنگی و تشنگی مبتلا شده، به هزار آفت مبتلا شده و سرمایه ها را در راه وصول از دست نداده، حالا میره دروازه دولت، اونجا ازش انتقام میکشن که چرا از صراط مستقیم حرکت نکردی، رسیده ولی به جلال رسیده، به قهر و غضب رسیده، نه به جمال و لذت و تنعم. درست؟ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا ما را هدایت کن به یک راه راست، اکثر فاصله که ما بتوانیم ذهن خود، فکر خود، نفس خود، افعال خود، سر خود را با اون تطبیق کنیم، اون الگو و برنامه زندگی ما باشه، به دنبال او حرکت کنیم، به مقصد بریم. افراد بشر که غرایزشون مختلف، از میان این افراد یه فرق هست که از همه بهتره، ما پیدا نمی کنیم. در بین جامعه خود ما می بینیم بعضی از افراد ذهنشون تاریکی، بعضی روشن، بعضی گذشت دارن، بعضی ندارن. افرادی که گذشت دارن، بعضی گذشتشون زیاده، بعضی نه، ولا یزالون مختلفین، همه این مردم مختلفند. اون وقت در میان اینها یه افراد خوبی را ما انتخاب می‌کنیم که اینها گل سرسبد جامعه و اجتماع هم از نقطه نظر پاکی روح و صافی فطرت و رشید بودن عقل و غلبه نمودن قوای منطق عقلی و احساسات اونها از همه ممتاز هست. در میان جامعه ها میگردیم باز یه افرادی رو پیدا میکنیم نسبت به اینها ممتاز. در میان قرون اولین و آخرین میگردیم بالاخره دو نفر به یه شکل پیدا نمیشه، بالاخره یکی از اون دیگری عالی تره. اون یگانه فردی که من جمیع الجهات من البدو الالخرد تمام رفتار و عقاعد و قرائد و صفات و ملکات و حتی مژه زدن او روی حسابه، حتی نفس کشیدن او روی حسابه، خوابش روی حسابه، بیداریش روی حسابه، جنگش روی حسابه، صلحش روی حسابه، جهادش روی حسابه، حیاتش روی حسابه، مماتش روی حسابه، اون امیر المؤمنین علیه السلام اهدنا الصراط المستقیم. این الگو رو خدا داده به دست ما، گفته بگی و عمل کن. امیر المؤمنین آینه تمام نمای صفات پیغمبری، حقیقت پیغمبر در امیر المؤمنین درخشید. حالا اگر من بخوام چه قسم کیفیت درخشش انوار پیغمبر را در امیر المؤمنین برای شما بیان کنم، این خیلی به طول می انجامد. نه مجلس ما فعلا اقتضا دارد، نه وقت مجال می دهد. اجمالا تمام قرائن و ملکات و اون صفاتی که در خاتم الانبیاء و المرسلینه و اون جدان معلم بشره و به نفس آیه قرآن انبیاء روز قیامت که در پیشگاه پروردگار حاضر می شود، شهید و گواه بر اعمال انبیاء پیغمبر ماست. امیر المؤمنین علیه السلام خلیفه و نائب اوست، یعنی پیغمبر او را به جای خود گذاشته، گفته یا علی من می روم تو جای منی، یه همچین نسبتی داره و این ولایت و ولایت امر اعتباری نیست، خاصیت در نفس که روی اون خاصیت پروردگار هم اعلان تصدیق میکنه بر اساس تکوین و به پیرو تکوین. این صفات راه به سوی خدا، صفات امیرالمؤمنین خدا نما. در امیرالمؤمنین شاعبه خودپسندی نیست، چون خودی نمیبینه، مال دوست نیست، چون خودی نمیبیند که تعلق مال را به خود بدهد. تمام افراد بشر را مانند دانه های شانه یک ردیف متصل به مبدأ می‌بینی، همه عوارض را، تمام موجودات را به این نظر نگاه می‌کنی. از این نقطه نظر بین مسلمان و کافر و یهودی و نصرانی فرق نمی‌ذاره. در ولایت اون حضرت شخص یهودی و نصرانی هم گرسنه نبود، اون حضرت به اون میرسون. داستان حرکت حضرت و برداشتن انبان نان و خرما را و قسمت کردن به فقرا را که لابد شما شنیدید و رفتن در اون خرابه و به یهودی کور دادن شنیدید، که بعد از اینکه امیرالمؤمنین از دار دنیا رفت و حسنین برمیگشتن با برادران و اصحاب، از اون خرابه عبور کردن و پیرمرد یهودی نابینا رو دیدن، رفتن سراغش، دیدن از حال داره میره، چه خبره؟ یه مردی بود میومد شبها فرزوی من میشه نان و خرما دهن من میداشت، سه روزه نیامده و من دارم میمیرم. گفتن میدانی چی بود؟ گفت نه، هرچی من میگفتم میگفت من عبدالله هستم. هستم، بنده خدا هستم. خودش رو معرفی نمی‌کرد، گفتن او پدر ما امیرالمؤمنین. حالا امیرالمؤمنین به این یهودی که این کار میکنه به نظر خلقت داره نگاه میکنه، میگه این بنده خدا، مخلوق خدا و در بین این جمعیت حق حیات داره. خدا هم حیات او را در ذمه اسلام محترم شمرده. انسان مال یهودی و مال نصرانی که در ذمه اسلام هم نمیتوانه ببره، پس باید اون هم از بیت المال مسلم یا از مال شخصی من استفاده کنه و اعتضاء کنه. و من که امام و ولی مسلمین هستم باید به او رسیدگی کنم، همینطوری که به سایر افراد مسلمان رسیدگی می کنم. این اون صراط مستقیم امیرالمؤمنینه که نفسش او را به این امر الزام می کنه و وادار می کنه. حرکت می دنبال این کار. امیرالمؤمن حاکم حاکم سلطان. اونا همه قابیدن در رفت‌های خود و قابیدان اطراف اونها را گرفتن و به مجالس شرب و غنا و رقص و اینها می گذرانن. مگر هارون الرشید از این مجالس نداشت؟ شبها تا به صبح داستان شب نشینی های هارون و بطن هارون در کتب تواریخ معتبر ثبته که بهترین دختران زیبا را از دنیا برای او می آوردن و بهترین زنان مغنیه و مجالس صبح تا صبح شبها می گذرون. اون هم یه طریق هست، یه فضیفه مؤمنین هم هست که شب به میشود نان و انبار به دوش میگیرد و نقاب میزند که کسی او را نشناسد. در خانه ایتام و بیوه زنان و مستمندان و کلاغ ها و کوره ها میبره و قبل از اینکه صبح سپیده بدمد برمیگرده که کسی او را نشناسد. این هم یه رسکاری دید. اون هم دارای اون صفاته، این هم دارای این صفاته. حالا امیرالمؤمنین باید صفات خود را تبدیل به صفات او کند یا او باید خود را تبدیل کنه؟ طبعاً او باید تبدیل کنه، زیرا که طهارت و پاکی از مطالبی است که نفس انسان گواهی به حسن او میدهد و قدارت و پلیدی نفس انسان گواهی به بدی او میدهد. همینطوری که میگیم فلان کس زیبا و فلان کس زشته، زشتی و زیبایی دو حکم نفس ما برای افراد، حکم به خوبی و بدی هم همینطور. پس عالم باید خودشو با امیرالمؤمنین تطبیق کنه، عبادتشو باید تطبیق کنه، ایثارش رو باید تکبیر کنه، جهادش رو باید تکبیر کنه، امر معروف و نهی از منکرش را باید تکبیر کنه، صله رحمش را باید تکبیر کنه، عدالتش را باید تکبیر کنه، قضاوت به حقش را باید تکبیر کنه، اسلام دوستی و فداکاری در راه پیغمبر خدا را باید با اون حضرت تکبیر کنه. چون این صراط مستقیمه، بقیه هم صراط هستن اما صراط های شکسته کنن، اما کلاهی که واریز کرده، کلاهی که از روی جهنم میگذره و مسافتش خیلی زیاده، انسان بخواد اون طور را تهی کنه و برسد به مقصود، پدرش در میاد، آتش تمامه، اطراف او را میگیرد و زبانه آتش او را از بادر میاره. اما اون صراط مستقیم که این طرف و اون طرف صراط گل کاشتن و در بین این راه بادها و نسیمهای بهشتی از ناحیه مقدس جمال پروردگار میبدن و این صراط نور رهزن تاریکی ندارد، تهارت مهزن قدارت ندارد، این صراط سرما ندارد، گرما ندارد، ناراحتی ندارد، اون صراط امیرالمؤمنینه که امیرالمؤمنین را با هر یک از افراد بشر قیاس کنید میبینیم در درجه اعلا واقع. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو تو این راه بینداز. معنی اهدنا الصراط المستقیم در تفسیر مجمع البیان و در کتاب تفسیر برهان و تفسیر صافی، در تفسیر این آیه شریفه مضافاً به در مقدمات تفسیر صافی راجع به صراط روایاتی را از ائمه اهل بیت نقل می کند که اهدنا الصراط المستقیم، صراط علی، صراط علی بن ابی طالب. بعد از پیغمبر افکار و احوال در میان افکار بشر مختلف بود، هر کسی هوایی داشت. اون کسانی که طالب حق بودند آمدن در زیر پرچم امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین حرکتشون داد به نفسه به اکثر فاصله. چه قسم حرکت داد؟ اونها را تربیت کرد که امروز دشمنان اسلام که میخواهند بگویم علی آدم سیاست مداری نبود، دیگر نمیدونم چی بگم، دیگر علی مانند این سطح مریم یه آدم ملکوتی بود و افرادی را هم که تربیت کرد مثل حوالین عیسی آدم های ملکوتی بودن، به جامعه رفت نداشتن. میسم تمام، قیس ابن سعد ابن عباده، مالک اشتر، محمد ابن عبیدت، عمار یاسر، عثمان ابن مزعون که از یاران امیرالمؤمنین بود و از اصحاب پیغمبر و نظائر اینها، اینا آدم های ملکوتی بودن هستن، با این عالم رفت نداشتن. از یه حساب خاص داشت. درسته علی آدم ملکوتی بود، ولی آدم ملکوتی که آمده بود رو زمین، از مادر متولد شده، زیر مادر شده، در کوچه‌های مدینه با بچه‌های مکه رفت و آمد و معاشرت داشت، اما کار اونها رو نمی‌کرد، بازی‌های اونها رو نمی‌کرد. از زمان حوریت گفت این کارها بازی، انسان بازی نباید بکنه. به سن 10 سالگی رسید، ایمان آورد به پیغمبر اکرم. این بچه در اون وقت دیگه پیرمردها ایمان نیاوردن. ابولهب عموی پیغمبره، مرد محترم در میان مکه، اول دشمن پیغمبر، اول دشمن مرغار پیغمبر. عباس عموی پیغمبره، 13 سال پیغمبر در مکه فریاد میزند او رو لا اله الا الله، ایمان نمیاره. بعد پیغمبر هجرت میکنن به مدینه، در جنگ بعد کمک میکند با لشکریان، اسیر میشود و بعد ایمان میاره. بین این بچه و بین اونها چقدر فاصله است؟ این صراط داره نشون میده که من بچه هستم، اما بچه بودن من از مردها و پیرمردها و بزرگون و عقلاء بشر صراطم بهتر و راهم بهتر و مستقیم تر. همه کارهای امیرالمؤمنین حجت است برای افراد بشر. اجمالا انسان باید امیرالمؤمنین را امام خود قرار بدهد. امام یعنی پیشوا، امام جماعت یعنی چی؟ یعنی کسی که جلو وایسته و مردم پشت سر او هر کاری او میکنه مردم میکنه، معنی امام نیست. اما یه جماعتی اگر تشکیل بشه، امام هر کاری میکنه مردم نکنن، امام میره به رکوع مردم سر بردارن از رکوع، امام یه به سجده مردم بیستن، امام نیسته مردم سجده کنن. این امامت درسته. امام حمد میخونه، اونا ذکر رکوع میکنه. امام ذکر رکوع میگوید، اونا سوره بقره شروع میکنه. دیگه دیگه جماعت نمیشه. امام و محبوب از بینید. امیر المؤمنین فرمود من امام شما هستم. پیغمبر فرمود علی امام شما. یعنی بگیرید جلو خودتون تماشا کنید. این الگوی شما. بگذارید اعمال خود را و اعمال او، عبادت خود را نزدیک کنید این صراط مستقیم، هرچی بیایید بهتر نتیجه میگیرید. جهاد خود را، امر معروف خود را، نهی از منکر خود را، صدق خود را، تلاوت قرآن خود را، صله رحم خود را، دوستی به پیغمبر خود را، در تمام مراتب هر کاری میخواهید بکنید ببینید اول علی چه قسم کرد، شما اون قسم بکنید. اگر بکنید میفتید تو را خدا دعای شما را که میفرماید احسن از صراط المستقیم اون به قبول کرده میفتید تو جاده. جاده جاده علی در دنیا خیلی جاده هست، جاده عمر هست، جاده ابوبکر هست، جاده عثمان هست، جاده معاویه هست، جاده ابو سفیان هست، ابو جهل هست، جاده عتبه و شیبه هست که داستان رو شنیدی. اینا همه جاده دارن و هر کی برای خودش تو جاده داره حرکت میکنه. اما اون جاده ها بودی، اون جاده ها کدیه، خاک زیاد داره، عقرب و مار زیاد داره، هوا در اون جاده ها گرمه، انسان میخواد حرکت کنه چهار قدم حرکت کنه توی اون هوای گرم گرد و خاک بیاد انسان رو خفه میکنه. مار از این طرف میزنه، عقرب از این طرف میزنه، پای انسان رو به تو داره تا میاد انسان خود رو از این چاله در بیاره توی چاله دیگه میفته. گره روی گره، بدبختی روی بدبختی تا زمان مرگ. اما جاده علی اینطوری جاده را استواره. انسان که میفته رو جاده دیگه خودش نمیخواد حرکت کنه، از اون نسیمهای بهشتی پشت انسان میوزد و انسان با کیف تو این جاده حرکت میکنه. جاده بهشت دیگه، جاده بهشت. درست پیموندن این جاده احتیاج به صبر داره، تحمل داره، از خود گذشتگی همینطور هم هست. ان الجنه محبوبه بالمکاره، راه بهشت آسان نیست. راه علی، علی در دوران زندگی شخص آسایش طلبی نبود، شخص عیشران و کوچرانی نبود. میدانست طریق سورچرانی را بهتر از همه میدانید. شما باور کنید که امیرالمؤمنین که امام بشره تمام این راه ها رو از اون شخص مستقیم بهتر میدونید. چون امام دیگه، امام علمه ولی نمیپسنده. میگه این شأن من، کار من، من باید تطبیق بدم زندگی خودم را که حاکم بر اونها هستم با ضعیف‌ترین افراد مردم. یه نفر مسلمان در تحت حکومت من باش، اون شب گرسنه در قاب من سیر، من این امام برای این جمعیت میزم. پیغمبر من رو امام کرده، اون گرسنه باشه من سیر، این نمیشه. اون نان خوش بخوره و من نان و عسل، نمیشه. ولو شئتو له تدیت الطریق الى مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا الخبز ولكن هیهات ان یکون جشعی. و یقربنی هوای الی تخیر الامعمه و لعل بالاعجاز ابی الیمامه من لا سمع له بالغرب و لا عهد له بالشبه. اگر بخواهم در نامه‌ای که برای عثمان بن حنیف می‌نویسد، حضرت در اونجا می‌نویسد اگر بخواهم من میتونم راه پیدا کنم به آسانی به اون اثر مصفا، به اون مغز بهترین گندم و به این لباس‌های بافته شده از ابریشم و حریر. ولیکن هیهات از علی که هوا بر او غلبه کنه و در تحت حکومت او شاید در حجاز یا یمانه، امیرالمومنین کوفه تا حجاز و یمانه چند فرسخه؟ 1000 فرسخه. شاید در اونجا کسی باشد یه قرص سنان گیرش نیاد و شکم سیر نکنه. او عبید ابتانم به حولی حضوم اون غرصا و اکبار اون هر را، من با شکم پر بخوابم افراد من ضعفا و گرسنگانی که تشنه بخوابم و گرسنه. نه اینکه امیرالمؤمنین تصنعاً چیز نمی‌خورد، اصلا این امام دستش برای خوردن این چیزها دراز نمی‌خورد، باز نمی‌خورد. یه سفره رنگینم می‌انداختن دستش به اون غذا نمی‌رسد. امام دیگه شما دیدید یه بچه در یه منزلی مریضه، مشرفه به موت مثلا، حالی یه سفره رنگینی میاندازن برای مادر او، از انواع غذاها در این سفره میگذارن و به مادر میگن بسم الله بیا بخور، مادر میتونه بخوره. هرچی اصرار کنن به مادر بخور مثل که دارن شلاق میزنن و نیش میزنن. چی بخورم من؟ اصلا دهانش برای خوردن باز نمیشه، دستش به اون غذا دراز نمیشه. امیرالمؤمنین پدر امته، نه پدر طبیعی و مادی، پدر معنوی و روحانی که 1000 درجه بالاتر است. این مربی امته. امیرالمؤمنین آدم شکم پرست نیست، آدم دنیا پرست نیست، آدم حکومت پرست نیست، آدم پول پرست نیست، آدم خدا پرست است. فرائض، صفات، ملکات، راهش اینه. اهدن از صراط المستقیم، یعنی این مسلمان ها صراط خودتون رو بر صراط علی تطبیق کنید. صراط علی یه حق کن نمسکو، صراط صراط حقه، علیون مع الحق و الحقوم علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، فلن یفترقا حتی ورد علی الحال. علی با قرآنه، قرآنم با علی، علی از قرآن جدا نمیشه و قرآنم از علی جدا نمیشه، با هم هستن کنار حوض کوثر بیان بروی من. این روایت را در شیعه در کتاب اعمالی شیخ طوسی و در کتاب اهل تسنن در کنز العمال ملا طبیع حنفی نمی کنند. لن یفتر با حتی یری دا علی الهوم، این صراط مستقیم. اگر انسان خودشو با این صراط تطبیق بده چقدر خوبه، حالا به هر اندازه ای که می توانه. نگوید ما 100% نمی توانیم، اولا چرا نمی توانیم؟ به امام آمده بیفته جلو و مأمون دنبال حرکت کنه. اگر مأمون نتواند دنبال امام بره، در اون رباطی که نتوانسته او امامت نداشته، و الا اگر امام من جمیع الجهات امام انسان باشد باید معمون تا جای پای او بگذارد و برود. سلمان مگه از اهل بیت نشد؟ دنبال پیغمبر و امیر المؤمنین حرکت کرد. اما یاسر رفت، محمد ابن ابی بکر رفت، اشعث ابن عبد شود شد، قیس ابن سعد ابن عباده رفت، مالک اشتر رفت، میتم تمام اون مردی که صاحب بلایا و علم منایا و غرائب و عجائب و اسرار امیر المؤمنین آگاه بود. چرا اینا پاشون رو گذاشتند و خوب رفتند؟ امیر المؤمنین هم با اینا رفاقت میکرد. رفیق میومد در دکان میسم تنبار میشه، دو ساعت سه ساعت میشستن با هم بی اختلاف میکرد. دکان تجارت و فرشهای زربفت هم نبودا، یه دکه‌ای بود، خرما فروش بود میسم. دو تا از این دبه های خرما میگذاشت و مشغول فروختن کنار مسجد بود. امیر المؤمنین علیه السلام حقیقت قرآن بود. پیغمبر فرمود ای علی، من جنگ کردم با این مردم بر تنزیل قرآن، یعنی بر قبول کردن ظاهر قرآن. تو جنگ میکنی بر تعبیر و حقیقت قرآن. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه مفصل نقل میکند این مرد سنی روایاتی را که از پیغمبر جای تردید و شبهه نیست که پیغمبر فرمودن بعد از من علی جنگ میکند با سه طایفه، ناکسین، فاسقین، مارقین، اهل جمل، اهل نهروان و اهل صفین. ابن عبدالحدید نقل میکنه از کتاب صفین از ابو سعید خدری. ابو سعید میگوید خدمت پیغمبر اکرم بودیم، حضرت فرمودن ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، از میان شما یک نفر است که از طرف پروردگار مأمور است با مردم جنگ کند برای پذیرش حقیقت قرآن، کما اون که من مأمور شدم جنگ کنم برای پذیرش ظاهر قرآن. عمر گفت یا رسول الله منم. اون شخص حضرت گفتم عبابت گفت منم. حضرت گفتم ولیکن خاصف النفس، اون کسی که داره کس مرا وصله میکنه پیره میکنه. حضرت یه بگی از کفتشون بندش کنده شده بود، داده بودن به امیر المؤمنین، امیر المؤمنین نشسته بود اونجا تا کفت رو بسته. ابو سعید میگوید زود رفتم پیش علی که این بشارت رو من به او بدهم. رفتم گفتم یا علی ابشر، بشارت با پیغمبر فرمود تو بعد از من وصی من هستی و همینطوری که من بر تنزیل قرآن جنگ کردم تو بر تعویل قرآن جنگ میکنی. علی نگاهی به من کرد ولم یحتفل بی اعتنایی نکرد، چنده اون مطلب را میدانست و برای اون مطلب عادی بود، مطلب غریب نبود که اظهار بسازد. باز در کتاب صفین نقل میکند ابن عبدالحدید از کتاب صفین از شخصی به نام ابو صادق میگوید وقتی ابو ایوب انصاری اون صحابه جلیل پروردگار همون کسی که پیغمبر در مدینه در منزل او وارد شده آمد به عراق، طایفه از که از طرفداران عایشه و عثمان اینها بودن یک جذری برای او به عنوان تحفه فرستادن، یعنی یه ناقه شطوری به عنوان هدیه. او را به وسیله من فرستادن، ابو صادق به وسیله من فرستادن، من بردم پیش ابو ایوب انصاری و از قبل یه طایفه از گفتم تو از اصحاب بزرگ پیغمبری، و از شرف ملاقات پیغمبر داری؟ چه شده که یه حرکت میکنی از مدینه؟ گاهی اوقات با اینها جنگ میکنی، گاهی اوقات با اونها. ابو ایوب رو کرد من گفت اما جنگ هایی که من کردم، یکی در رکاب امیرالمؤمنین با عائشه و طلحه و جبیر بود روی وصیت پیغمبر که به ما امر کرد با ناکسین اون کسانی که نقض بیعت علی میکنن باید شما بجنگید. جنگ دویم این جنگی است که الان آمدم در رکاب علی با معاویه جنگ کنم، چون او از آستینه و از افرادی است که از عدالت خارج شده و از سنت خارج شده و رأی امام خود را باطل کرده و بر علیه او قیام به جنگ کرده، ما از طرف پیغمبر مأموریم با او جنگ کنیم. و اما جنگ سیوم با خوارج است و مارقین که متاسفانه عمر من به اونجا وفا ندیدم. باز ابن عبدالحدید نقل می کند، می گوید روایات مستفیده و کثیره داریم از طرق اهل تصنم بر این که پیغمبر گفتن یا علی، همینطوری که من مأمور شدم از طرف پروردگار با مردم جنگ کنم بر تنزیل قرآن، تو مأمور جنگ کنی با مردم بر پذیرش قرآن. یا علی بعد از تو مردم به فتنه می افتن، باید با اونها جنگ کنی تا آن حقیقت قرآن و تعبیر قرآن را بپذیرن. امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله، می توانید اون فتنه ای که مردم بعد از او مبتلا می شن برای من بیان کنید؟ پیغمبر می فرمایند قومی هستن اونها اقرار می آورند به شهادت پروردگار و به رسالت من، ولی مخالفت سنت می کنند، یعنی از عوامل من سر می کنند. امیرالمؤمنین عرض می کنند یا رسول الله، اونها که اقرار به شهادت می آورند کمان که خود من اقرار به شهادت دارم، آیا من با اونها باید جنگ کنم؟ حضرت فرمود بلی، لأنهم يخالفون الامر و يحدثون البدع والاحداث، با امر مخالفت میکنن و در دین بدعت میگذارن و ایجاد حدث میکنن. امیرالمؤمنین عرض میکنه یا رسول الله، شما به من وعده دادید که به مرحله شهادت میرسید، اونتون در راه شهادت ریخته میشه، از خدا تقاضا کنید عجله کند و الان در رکاب شما در یکی از جنگ ها من شهید بشود. حضرت رسول فرمود فمن یقاتل الناطقین و الفاسقین و المارقین، اگر تو کشته بشی با فاسقین و مارقین و ناطقین با اصحاب جمل و سفین و نهروان چه جنگ کنید؟ ولیکن علی بشارت را بر این که تو هم به مرحله شهادت خواهی رسید، فالله لیکتب هذه من هذه، قسم به خدا همین محاسنت از خون طرف آغشته میشید. یا علی کیف صبرک فی هذه المواطن، در این مواطن شدید صبرت چگونه است؟ امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله، لیس هذا موطن صبر، هذا موطن شکر، اینجا موطن صبر، اینجا موطن شکره. در اون وهله که من شهید میشم در راه خدا، باید شکر خدا را به جا بیارم، ناراحتی نیست بر من که اونجا موطن صبر باشه بر من. بعد امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله، برای من بیان می کنی کیفیت بدعتهایی که اونها در دین می گذارن؟ از وقت فرمودن اونها ظاهر قرآن را می گیرند و میگن ما تابع قرآنیم، ولی عمل قرآن نمی کنند، مخالفت حقایق قرآن می کنند، شراب می خورند به اسم نبی، ربا می خورند به اسم بیع و خرید و فروش، و رشوه را حلال می دانند به اسم تحییت و بر رقاب مسلمان ها حکومت می کنند و خودشان را فریضه عهد می دانند. این فتنه ایست که بعد از من پیدا می شود. امیر المؤمنین عهد می کند یا رسول الله یا رسول الله اقاتله علی الفتنه ام اقاتله علی الرده. من جنگی که با اونها می کنم بر اساس رده جنگ کنم که افرادی هستن از اسلام برگشتن و من با کفار برم جنگ کنم که این یک می داره. جنگ با کفار کشتن کفار است و گرفتن اسیر است و هنگامی که بر اموال اونها غلبه پیدا می کنن اموال اونها را به عنوان غارت بردن است. اما با مسلمان برای سرکوبی اگر جنگ کنن از اونها اسیر نمیتونن بگیرن و اموال اونها را نمیتونن ببرن. ولذا در جنگ جمل هم امیرالمومنین علیه السلام دستور نداد به لشکریان خود که از اونها اسیر بگیرن یا اموال اونها را به غارت ببرن. هرچه اونها آمدن گفتن امیرالمومنین اجازه نداد. حضرت رسول فرمودن یا علی علی الفتنه، یعنی بر اساس رده جنگ نمی کنی، بر اساس فتنه جنگ. یا علی این فتنه باقی خواهد بود بود و مردم در همین نعمت، یعنی تا آقایی که ممتد برو می روند تا زمان که خداوند علی علا زمین را از نور عدل قائل ما پر کنند. امیرالمومنین عرض میکنند یا رسول الله، اون شخصی که زمین را پر میکند از عدل از ماست یا از غیر ما؟ پیغمبر فرمودن از ماست. بنا فتح الله و بنا یستم. و بنا نبر الله غرمات العرض بعد الشک و بنا نبر الله ظلمات العرض بعد العمل. همینطوری که و صراط حق و صراط مستقیم را که باید رعایت کنند رعایت نکردند، دنبال اهوا و افکار خود رفتند. و این الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون. از صراط فروغ دادن، نتیجه این اعمال در روز قیامت ظهور پیدا میکنه. خدا انشاءالله چشم بصیرت بدهد و ما را از اون افراد قرار نده، از این افراد قرار بده که از سنت امیرالمومنین پیروی کنیم و دنبال اون حضرت هم برمیم و به قیامت و تماشا کنیم ببینیم واقعا در قیامت چه مناظری به چشم میخورد از اثر اکثر عملهای اعمالی که مردم در دنیا انجام دادن. قبر امیرالمومنین رو هم بخشی کردن. خود اون حضرت سفارش کرده بود که قبر برای انباشته می کنیم بپوشانید و به کسی اطلاع ندهید قبل از اینکه صبح بدمد. حضرت امام حسن و امام حسین با افرادی که حرکت کرده بودند برای تشییع برگشتند به کوفه. قبر مخفی اما ولایتی که بالاخره باید خودتو نشون بده، در قلوب کفار نشون بده، در قلوب مسلمان ها نشون بده. سلیمان از یه مرد شامی پرسید شما در شام بودید وقتی علی در کوفه ضربت خورد، شما چگونه در شام خبر پیدا کردید؟ گفتن هر سنگی را از زمین برداشتیم زیرش خونه دادن. گفتی باید علی را کشته باشه. روایات عدیده داریم وقتی امیرالمومنین را کشتن هر سنگی را از زمین برداشتن تا سه روز زیرش خونه دادن. میگویند یه راهبی نشسته بود در بیت الله الحرام و اسلام آورده بود. راوی حدیث میگوید من شنیدم، تعجب کردم، رفتم جلو، دیدم که مقابل مقام حضرت ابراهیم نشسته یک مرد قوی هیکل چهار شانه ریشهای سفیدی دارد و یه جبه از خط پوشیده و یه قلمتو به کلاهی هم از خط سرش گذاشته و یه راهب نصاراست که اسلام آورد. نشستم پهلوی او، برای مردم بیان میکرد علت اسلام آوردنش را. من هم میشنیدم. گفت من راهبم، یعنی ترک دنیا هستم و در کنار دریا جا داشتم، دیگی داشتم، مشغول عبادت. یک روز دیدم یکی از این عقاب‌های خیلی بزرگ که در لسان عربی به اون نسل میگن به اندازه دو برابر انسان بزرگیش، آمد روی یک تخت سنگی کنار اون جزیره نشست و از دهان خود بیرون آورد، فکر کرد یک ربع انسان را، پرواز کرد رفت. بعد از مدتی دو مرتبه آمد، از دهان خود ربع انسان باز پرواز کرد رفت. آمد یه ربع دیگر، از دهان خود ری کرد باز پرواز کرد رفت. مرتبه چهارم که آمد، اون ربع دیگر را که از دهان خود بیرون انداخت، این چهار تا ربع با هم دیگیشی شد یه انسان. البته شاید این راهب در عالم معنا دیده ها، چون راهبای قدید صفای نفس دارن و مکاشفاتی برای اونها میشه، شد یه انسان ایستاد. باز این مرغ یک منقار زد بر سر این انسان، یک ربع از او را جدا کرد و بلعید و رفت. دو مرتبه آمد، یک منقار دیگر زد، یک ربع دیگر را بلعید و رفت. باز برگشت، یک منقار زد، یک ربع دیگر را بلعید. مرتبه چهارم اون یک ربع آخر را هم بلعید و رفت. یک کسی رفت و من با خود گفتم عجب، کاش من میپرسیدم از این مرد تو کی هستی و جریان چیست که به این عذاب خدا تو را مبدل کرده، بدن تو را چهار قسمت کرده و تومه این نسل و عقاب و در چهار مرتبه تو را بی کرد تا به طوری که به صورت عنوان انسان مستوی در آمدی، باز تو را قطعه قطعه کرد و بود. دیدم باز عقاب آمد، روی همون سنگ نشست، ربع از انسان را قطعه کرد. من فورا از دیر آمدم پایین، رفتم کنار اون تخت سنگ ایستادم تا اینکه جریان را از ببینم و سوال کنم. عقاب رفت، باز بعد از چند فاصله ای آمد و دو مرتبه یه ربع دیگر، باز رفت یه ربع دیگر، مرتبه چهارم آمد، ربع چهارم انسان ایستاد. قبل از اینکه عقاب او را برباید، گفتم بگو ببینم تو چه هستی که خدا تو را به این عذاب معذب کرده. گفت من تا روز قیامت عذاب دنیایی باید تیکه تیکه بشم. عقاب هی من اینجا میذاره، هی منو در شکم خودش میگیره میبره در ناحیه دیگه میذاره، اونجا که تمام شدم باز منو قطعه قطعه میکنه میاره اینجا، اینجا که تمام شدم قطعه قطعه میکنه میذاره اونجا. گفتم تو که هست؟ جواب مرا ندار. گفتم به حق اون خالقی که تو را خلق کرده چی هستی؟ گفت من ابن ملجم مرادی هستم. گفتم چرا به این عذاب معذب شدی؟ من هیچ در میان امم صالحه، در میان اممی که مال پیغمبران گذشته بودند در سابقه‌های خود چنین عذابی رو ندیدم تا روز قیامت معذب به این عذاب خود. گفت من علی ابن ابی طالب را دیدم. همین که این جمله را گفت با قواب آمد یک منوار در بر سر او روح را کندورم. من برگشتم بده تفحص میکردم که علی ابن ابی طالب کیست؟ گفتن علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر آخر زمان است. در همین چند روزه به دست ابن ملجم مرادی کشته شده. همونجا من اسلام آوردم و دست از دین برداشتم و روحانیت را کشته سر انداختم. آمدم در مکه مقیم شدم، دیگر جای من اینجاست و من از مسلمان ها هستم. این روایت در کتب معتبره ذکر شده، مانند کتاب خرائج، کتاب جرائد و خرائج که از کتابهای بسیار نفیس و معتبر است و همچین در کتب معتبره است. جماعتی از مسلمان ها را اسیر کرده بودند، بردن که برندی نار ببندید و به پیش ما رو ارمید. او دستور داد قاتله های بزرگ را کار گذاشتن، روغن زیت داد کرد و اینها را زنده زنده می انداخت در اون روغن. همه را کشت، یک نفر را باقی گذاشت که او بیاید و به مسلمان ها خبر بدهد که سلطان روم و سرار مسلمان ها چه کار کرد. این که گفت من میام بدم در میان بیابان، نزدیک طلوع صبح بود، شب بود، هنوز صبح نشده بود. دیدم صدای سوم اسب میاد، متوجه شدم، دیدم که تمام این اسب سوارهایی که دارن میان همون یاران من هستن که سلطان رو اونها را شهید کرده و به این قسم اونها را در دیده ها آتش زده هست. با صورت های بشاق همه سوار عرقهای سفید. گفتم کجا بودید رو برای من؟ گفتم که ما در میان قبرهای خود خوابیده بودیم، جای ما بسیار بسیار خوب بود. جد مرتبه دیدیم که منادی بین آسمان و زمین ندا کرد که علی ابن ابی طالب را کشتن. هر شهیدی روی زمین چه در خشکی شهادت پیدا کرده چه در دریا و آب برخیزد و برود و با او نماز بخواند. ما از میان قبرهای خود برخاستیم، رفتیم با امام حسن، اقتدا کردیم، بعد جنازه امیرالمومنین نماز خوندیم. حالا مأموریم برویم در آبگاه‌های خود. اینا یه حساب‌های ساخت. قبر امیرالمومنین مخفی بود، کسی خبر نداشت، انسان‌ها خبر نداشتند. سالیانی همینطور گذشت، هیچ کس خبر ندارد. هارون الرشید برای صید آمده بود در بیرون کوپه با سگهای شکاری و بازهای شکاری نقداری از گله آوان را شد و سگها را عقد اونها فرستاد و بازها را به دنبال اونها و خودش هم بالش دلانش که برای صید آمده بودن در اطراف این زمین نجف با از حرکت بکردن که از این آهوها صید کنند. در روایت دارد که مقداری بیش از یک ساعت سگها و بازها دنبال آهوها کردن در این بیابان و آهوها خسته شدن، نتوانستن بگیرن، آبوها قصده شدن. هفته که شدن همه آهوها هجوم کردن روی تن، همه آمدن بالا یک تن، صد ها که آمدن از حد برن بالا آهوها رو بگیرن نتوانستن، افتادن کنار. باز ها که آمدن برن بالای خط نتوانستن، افتادن کنار. آهوها مدتی روی تل موندن، آهونم برای اون کنار داره تماشا میکنه. بعد دیگه آهوها کم کم متفرق شدن و از تل آمدن پایین. تا آمدن از تل پایین سکهایی که افتادن برخواستن به دنبال آهوها و بازهان به دنبال آهوها. آهوها دو مرتبه فرار کردن به سمت تل. سگها نتوانستن برن بالا، افتادن، بازهان افتادن. آروم گفت این یه قضیه عجیبی باید شد. صبر کنید تا سرش بر ما منتشر شد. آهوها مدت ایستادن، بعد باز کم کم از بالای تل متفرده شدن. همین از تل آمدن پایین سگهایی که افتاده بودن برخواستن به دنبالشون، بازها به دنبال، باز آهوها پناهنده به تل شدن. هارون به همراهان گفت حتما در اینجا یک سر، ما از اینجا نمی رویم تا اون سر بر ما روشن بشه. چیست که برود از اطراف و اجناب اینجا شخصی که مال اهل اینجا باشه بیاره و ما داستان این سر رو از او بپرسیم؟ رفتن یه پیرمردی را آوردن از بنی اسد. گفتن این میدانه، آمد پیش هارون، گفت به من امان میدی من برای تو بیان کنم؟ گفت بله تو در امانی. گفت اینجا قبر علی ابن ابی طالب، اینجا قبر علی ابن ابی طالب و آهوان پناهنده و علی ابن ابی طالب شدن، نه سگها میتوانن حرکت کنن نه بازها. هارون وضو گرفت و آمد خودش را از نماز خواند و گفت بایستی که این قبر اثرش ظاهر بشود. چیست که بیاد در روی این تن جای این قبر را معین کند؟ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمدن و نقطه قبر را مشخص کردن. از آن وقت دیگر قبر بر همه ظاهر شد و لایق شد. تمتم ساختند و قبهی ساختند و زریفی ساختند و تامرسک های قبل مختصری بود و بعد دیده دهن رو بزرگ کردند و بعد دیده بازاری و شهر نجفی رو به این صورت در آمد. حالا خلاصه به داره تعمیر مومی در دل حیوانات کار می کنم ها. ولایت در سنگ کار می کنه، سنگ زیر خون تازه پیدا می کنه. ولایت در دل حیوان کار می کند. آقا متوجه قبر حضرت می شن و سگه ها نمی تونن برن، بازها نمی تونن برن. ولایت ندا در اون افرادی که در میان رفت خوابیدن زده می شود، برمیدی زنده می شن، برمیدازن با امیر مومی نماز می کنن، برمیگردن بیرون سراغ. اینها همه آثار ولایت ها که به اون افرادی که دلهاشون پاک این قسم اثر میگذارد، اما بر اون افرادی که تاریکن فی ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها. عجیب، امروز حضرت امام حسن و امام حسین و برادران اون حضرت در کوفه نشستن، از اطراف و اجناف برای دیدن اون حضرت میان، برای تسلیت میان. زنها اقامه مرهم کردن، زنهای برای دیدن حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، دختران حضرت امام مسلمینه، والی ولایت عالم امکان از دار دنیا رفته، شوخی نیست. حضرت خضر آمد و آمد روز سوم دیدم پیر مردی داره میاد از راه دور آمد مقابل خانه امیرالمومنین ایستاد، یک خطبه مفصلی گفت: السلام علیک یا امیرالمومنین، اشهد انک اول القوم اسلاما و احبابهم ایمانا و احبتهم بدین الله. خیلی مفصل و یک مرتبه قائل شد. از حضرت امام حسن سؤال کردن این پیر مرد چی بود؟ حضرت فرمود: خیر حضرت پیغمبر بود، آمد برای مسیحیت ما. اما از اون طرف در قلب اون منافقی جز این که زیاد بشود کینه و بغض و عداوت بود. سید الشهدا علیه السلام را کشتن، زینب و سکینه و فاطمه و رومیه دختران اون حضرت بودن، زینب خواهرش بود، حضرت سجاد پسرش بود. این قوم حرکت کردن، آمدن برای تسلیت، آتش زدن به قیام حرم. حضرت سجاد بیمار در میان خیمه افتاده. راوی حدیث میگوید: دیدم یک زن بلند بالایی آتش به گوشه لباسش گرفته بود، خیلی مضطربه و غریبه، و هی میآمد در میان خیمه هراسان، میآمد بیرون، میآمد داخل خیمه، میآمد بیرون. من گفتم: آخه تو چرا فرار نمی کنی؟ همه فرار کردن، همه سر به بیابان گذاشتن. گفت: ای مرد، آخر من کجا فرار کنم؟ من در میان خیمه بیمار دارم. وَفَيْ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَعَلَمُوا وَلِكَيْجَاهُ قَلِبَتْ يَحْقَلِبُونَ
Hello, ey mucalliye
شهر سری
تو مه منی رهدایتی یا علی، چه می شود چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کن. علی 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 تو مراد من، تو نجات من، دعیات من، به ممات من، چه زیان کنی چه ضرر بری، چه برابری یا عطا کنی. تو شهی شهان همه چاکرم مولا، تو مهی مهان همه بردرم، چه شبن غم بر غم برد، تو قبول اگر سبب کنی. علی 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 شب و امروز خانه علی چه خبره شنیدی برمودن، شیعان میان، زنها میان، عرض تسلیت به دختر امیرالمؤمنین حضرت زینب کبری علیها السلام، ام کلثوم زینب، نشستن شال عزا، چادر عزا به سر، مقنعه عزا به صورت، حسنین نجستن همه گریه کنن، مردم هم میان. دیشب که شب شام غریبان علی بود، زینب گریه میکرد، زنها گریه میکردن، مردای درد گریه میکردن، باز میومدن دلداری میدادن دختر علی رو. اما شب یازدهم محرم کربلا گریه آزاد نبود، همه به دیمه حسین. زمزمه ها رو بوست دارن اهل دید، نوحه گری رو بوست دارن. ای ما که طرف بدن ها قطعه قطعه، اجساد طیب و طاهره، یه طرف خیمه ها رو آتش زدن. خدا علیت دلا شب یازده کنار گلدار بطرگاه یک روزه ای کن. شب سوم آقا امیرالمومنینه، حاضری در این مجلس عزای علی شرکت کنی، تسلیت بدی بچه های علی؟ شما الان اینجا تسلیت میدید به امام زمان فرزنده، امام زمان هم گریه میکنه در این مصیبت ها. های پیغمبر آمد، علی آمد، صدیقه یاد هر سلام الله علیه، امام حسن گفتن انبیاء و سیای انبیاء. خود عبیت الله سر آمد به بدن ملحق، با سر دو زانو نشست، رو به خود برای جد پدر و مادر، سلام به جد پدر و مادر و برادر. از اون طرف هم عهده این کام گریه کنن، دشمن بیان نمیزارن، به دنیا جد و به خدا جمعه نکشتن، به خدا عزادم نکشتن، به خدا بدن همون را در احنه به آریان، به خدا قیمه ها و آتک زدن. یا جدا ببین سالبان با من چه می کنه، یه بخصاربان دیدی کسی صدا میزنه قریب مادر حسین که زن جواب بده. روز دوم شب سوم یه عرض ادبی بکن زبان حال امام حسین. خوش آمدی بر دیدنم ای مادر، ای مادر خوش آمدی بر دیدنم ای مادر. در شب سوم امیر المؤمنین ضرر نمی کنی برادر. خوش آمدی بر دیدنم ای مادر، ای مادر خوش
آمدی
بر دیدنم ای مادر، ای مادر منت نهادی بر سرم ای مادر، صدای ناره ضعیف صدا میزند عزیزم تو رو کشتم، قبر تو را جنوب دارم یک گرهی آتمان حد نموندم همه به دین ای غریب حسین. السلام علیک یا امیر المؤمنین.
أخرج اللهم ورسوله ونقسم عليه لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة الطيبين الطاهرين من ذرية الحسين وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا
الله.
خدایا ما را
بیامون
از همه خطاهای ما بگذر و علم بفران و مزرکت را بر گناهان ما بکر، دلهای ما را به نور خود منظر بکر، سینه‌های ما را به نور اسلام بگذر. خدایا در این هدایه زفتن آخر زمان آنی ما را به خود را مگذر. در هر خیلی که محمد و آل محمد را داخل کردی ما را داخل و از هر سوی کنها را مبرا داشتی ما را مبرا بدار. مرزای ما شفا بده، مردگان ما بیا زمین حقوق از ما راضی کن. در این شب قد از بهتری نفعات خزانه خود از روزی ما ببرمون. در این چند روزه ما به رمضان ما را مورد پذیرایی بهتر قرار خدایا دست ولای ما از دامان اهل بیت کوتاه مفرما، از شفاعتشون روز قیامت محروم مکن. خدایا فرج امام زمان ما را نزدیک بگردان، چشمان ما را به جمالش منظر بفرما.
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها الإمام الغريب، السلام عليك أيها الشمس الشموس فيا أنيس النفوس، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن ويا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجه جميعا ورحمة الله وبركاته.